بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند متعال و شاکریم، خداوند منت گذاشت و عمر بهمون داد بتونیم ماه مبارک رو در مهمانی او وارد بشیم. انشاءالله خودش به لطف و کرمش ما رو طوری تربیت بکند که شایسته این نعمت بزرگ و این مهمانی فوق فهم ما رو بگردانه و بتوانیم از نعم او که در سفره ماه مبارک رمضان، پهن روز، قیام شب، قرآن، قرائت قرآن، بهره ها ببریم انشاءالله. و بنده که خیلی دستم خالیه، ماهای رجب و شعبان خودم را آماده نکردم برای این ماه و از هرمان های این چند روزم معلومه که رجب و شعبانمون چقدر داغون بوده که الان هم تو این چند روز ماه مبارک اهل خسرانیم، الا اینکه ناامید از رحمت خداوندم نیستم که فضل و کرمش جبران بکنه و بتونیم انشاءالله با دست پر از این ماه خارج بشیم اون گونه که او دوست داره و نزد او مرضی ترینه، اونطوری بندگی بکنیم برای او در این ماه. بحث ما در مورد شفعا بود که این جلسه اگه خدا بخواد دیگه جلسه آخرمون در مورد بحث شفعا باشه. این بود که گفتیم در مورد آمار شفعا، کسانی که شفیعان هستند، یه دستبندی کاملی که به نظر ما تا جایی که حالا مطالعات ناقص داشتیم دیده بودیم تو کتاب تفسیر و نمونه بود، یک لیستی از شفعا رو اونجا جمع کرده بودند. گفتیم یه چند تایی هم برای در کتاب میزان الحکمه از احادیث بود که نسبت عموم خصوصی داره با این کتاب تفسیر نمونه، رضا اون رو هم ما زمینه کردیم. دوتا لیست خب مقدار زیادی تکراری توشون هست، ولی این یه چیزه تقریبا کاملی که در بیاد از لیست شفعا. حالا اینا بود، بیشتر از این بنده پیدا نکردم. این لیست برای هر کدومش یه احادیثی تو خود تفسیر نمونه واسه اون مواردی که خودش آورده بود احادیثی چیزی نقل کرده بود، یه مقداری هم ما احیانا احادیث رو اضافه کردیم و یکی یکی خوندیم. 10 مورد رو تو جلسه آخر رسیده بودیم، یعنی جلسه آخر تا مورد 10 رسیده بودیم. مورد 11 اینه که فرمودن از بعضی از روایات استفاده می شود که اعمال نیک مانند امانتی که انسان در حفظان کشیده است نیز در قیامت از انسان شفاعت می کند. حالا ما یه سبز رنگ نوشتیم دیگه اونجا که ظاهرا مراد همون روایتی که روایت پایین میاد، پایین جز روایتی که از میزان الحکمه آوردیم تو فایل خودمون اون روایت میاد و گفتیم که این فارق خیلی روشنی بین این گزینه و گزینه قبلی به نظرمون نرسید. این یک حالا ابهامی داشت این مسئله. حالا عرض کنم این الامانه که اینجا مطرح میشه، آیا این الامانه منظور دادن امانت، یعنی این فعل تأدیه امانت، برگردانیدن امانت. آیا این مد نظره؟ چون ایشون شما اعمال نیک، عمل این برگرداندن خود امانت که عمل نیست، عرض کنم که آیا این منظوره یا منظور از امانت خود اون مال باشه. اینم یه احتمالیه که خود اون مال شفاعت میکنه، به حسابی که باز تو جلسه قبل یه احادیث محضرت رو خوندیم، مثلا در مورد اون مکان یا زمانی که انسان مثلا اون مکان یا زمان رو ظرف بندگی قرار میده، اونها از ما برای انسان دعا میکنن. این یه نکته ای که هر چیزی رو انسان ظرف بندگی قرار بده اونو برای انسان دعا میکنن. سابقا هم گفتیم که بین دعا و شفاعت یه رابطه یه خیلی نزدیکی با هم وجود داره. اینو سابقا گفته بودیم تو ماجرای اذان اینا داریم که هر موجودی صدای اذان آدم به اون میرسه، او برای آدم هم دعا میکنه، استغفار میکنه. چه این تعابیر حالا تو روایت سابقا تو ذهنم هست، عرض کنم که این یه موردایی. هر موجودی که میبینه که انسان به یاد معشوق اوست، به یاد محبوب اوست، خدا رو یاد میکنه، او خوشحال میشه، برای انسان دعا میکنه، مطلع میشه. ماهی در دریا مطلع میشه که یک کسی دنبال علمه، دعا میکنه، استغفار میکنه برای طالب علم. خب این همش مصادیق شفاعت. و حالا این رو بعد انسان تو آمار که اینجا لیستی که وجود داره این رو گسترده ببینه دیگه. خب استغفار یه جور شفاعته، دعا یه جور شفاعته، این رو میشه داخل در مفهوم شفاعت ذکر کرد. یه حدیثی بخشی رو از صحیفه سجاده جلسه قبل محضرتون آورده بودیم، حالا یه نگاهی بکنید، اونم باز کمک میکنه به همین بحث. و همه اینها جای تأمل و استفاده داره، خصوصا اگر انسان نه فقط این طرف مطلع بشه، اینکه آدم او رو در این بندگی و اطاعت خودش وسیله قرار بده. خب اون ماهی که تو دریاست میفهمد با علمی که خدا به او عنایت کرده که یک کسی طالب علمه، دعا میکنه باش. اما یه بار آدم بیاد یه چیزی رو وسیله بندگی خدا قرار بده، این عنایتی که اینجا هست برای بیشتره، دعایی که هست بیشتره که من رو. شاید اون مکان و زمانم به حساب این که اینها بخشی از اون تحقق بندگی ما هستند، این مکان و زمان، از این جهت شفاعت و دعا میکنن و بیشترم شفاعت و دعا میکنن، چون خودشون منور و معطر میشن با این بندگی که ما میکنیم، به وسیله اونها از اونها کمک میگیریم. بد نیست حالا من عرض کنم که یک عبارتی رو از شیخ اکبر میخونم، البته علامان نقل، یعنی یه جایی نقل کرده از شیخ اکبر، این متن رو به کار میاد. اذا عصیت الله بموضع فلا تبرح من ذلک الموضع حتی تعمل فیه طاعتا و تقیم فیه عبادتا فکما یشهد علیک اذا استشهد یشهد لک. میگه یه موضعی اگر معصیت کردی علیاذ بالله، تا یه بندگی عبادتی چیزی اونجا نکردی از اونجا بیرون نرو. در سریع ترین فرصت آدم زود تو همون جایی که گناه کرده زود یه بندگی بکنه، ذکری بگه، قرآنی بخونه، دو رکعت نماز بخونه، تا اون مکان که قیامت بهش میگن یه شهادت بده علیه این شخص که شهادت میده، لهش هم شهادت بده. و هینه ازن تنتزع عنه، اینطوری از اون جدا بشو که این آثار معصیت هرچی زودتر بمونه، چون معصیت هرچی بیشتر بمونه اون رسوخ میکنه، اون اثرش، کثافتیش، و سختتر میشه تطهیرش، سختتر. انسان زودتر باید توبه کنه و توبه رو به تأخیر نیندازه. از شؤون توبهش هم اینه که همین مکانی رو که در معصیت ازش استفاده کرد در طاعت ازش استفاده کنه. روایت هم داریم اون زمینی که انسان توش معصیت میکنه، علیاذ بالله، معصیت کار رو تهدید میکنه اون زمین، که میگه خدای منو معصیت میکنی، من پدرتو در میارم، وقتی که دفنت کردن در من برای طوری فشارت میدم که به حال جا بیاد. خب این زودتر جبران بشه و راضی بشه زمین از این آلودگی که پیدا کرده پاک بشه. بعد ایشون شیخ اکبر توسعه دادن و کذالک صوبک ان عصیت الله فیه فکن کما ذکرت لک اعبد الله فیه. خب اینم فهمید که لباس هم همینطوره. اینا حالا یه چیزایی نیست که آدم بگه من میخوام یک کار چیز مستحبی رو ثابت بکنم، این باید روایت باشه، سندش درست باشه، این چیز مستحبی که ما نمیخوایم اثبات بکنیم حکم شرعی خاص، یک ادب قطعی که ما از مجموع ادله اینو برداشت میکنیم، یک ادب قطعی اینجا هست که انسان باید برحال بداند که با معصیتش موجودات رو داره مقدر میکنه و اونها از اون راضی میشن، نفرینش میکنند و با طاعتش اونها رو معطر و منور میکنه، روحانی میکنه، اونها راضی میشن، دعاش میکنند. لذا یه ادب کلی شرعی قطعی است که اگر انسان با معصیت خودش یه موجوداتی رو اذیت کرده، خصوصا اگر از اونها العیاذ بالله در راه گناه استفاده کرده، حتما اینو باید جبران کنه، اصلاح کنه. بزرگان خود علمای ما هم کنن، حالا بگیم حالا شیخ اکبر صوفیه، علمای خود ما هم از اینجور دستورات دارن تو بحثای توبه که آجان اگر با یک عضوی از اعضا بدنت معصیتی کردی، تو توبه یکی از شؤونش اینه که با همون عضو یک کار طاعت انجام بده که اون اثرش رو جبران بکنه. اینا تو بحث شفاعت میشه اینها رو داخل کرد. شهادت رو اشاره کردیم تو بحث فایل قبلی، جلسه قبلی، که شهادت بر انسان در روز قیامت که موجودات شهادت میدن واسه انسان روز قیامت، لهش علیهش، اون هم از مصادیق شفاعت. یعنی مسئله شفاعت بر مفاهیم متعددی سایه می اندازد. دعا بود، استغفارم، حالا نمیدونم گفته بودیم یا نه، حالا این جلسه اشاره کردیم استغفار موجودات برای انسان، اونم از مصادیق شفاعت. شهادت و جلسه قبل گفتیم از مصادیق شفاعت. حالا انشالله جلسه بعد یک مفهوم دیگری رو هم که ذیل باز مفهوم شفاعت مطرح میشه تو معارف ما، اون رو انشالله عرض میکنیم که بحث مهمی، حالا مستقلا میخواستیم بهش پرداخت بشه. حالا این الامانه محتمل است که منظور از امانت خود اون مال باشه. شما وقتی یک مالی رو میستانی و بعد به صاحبش باز میگردانی، این مال وسیله بندگی شماست، چون رد امانت یه واجب مهمیه. خب تحققش به خود مال امانته. اون مال ممکنه بگیم که برای انسان شفاعت میکنه. خب در مورد موارد بعدی، حالا یه چیزایی رو قرآن رو جلسه قبل گفته بودیم، این جلسه هم باز یکی دو تا حدیث آوردیم اضافه کردیم، رحم رو پایین تر عرض میکنیم و نبی یکم و اهل بیتم یکم باز تو جلسات قبل مطرح شده. شماره 12 که تو این لیست تفسیر نمونه آخرین گزینه است و حدیث تکی هم بودی مقدار در مفهوم خودش شذوذ داره، شاید چنین تعبیری اینه: یشفع النبیون والملائکه والمؤمنون. نبیون و مؤمنون رو گفتیم، ملائکه هم حالا یادم نیست، الان حواسم نیست که تو فایل هامون مطرح شد شفاعت ملائکه یا نه، ولی مسلمه، حالا از مسلمات که ملائکه شفاعت میکنن شما یادتون هست، چون فاصله خیلی افتاد بین جلسات در مورد شفاعت ملائکه، ادله مستقلی خوندیم با هم تو فایل قبلی.
یادم نمیاد.
حالا منم اگر هم نبود یه چند تا حدیث بعداً زمینه میکنم به همین فایل، قبل از اینکه حالا بذارمش تو سایت، به همین فایل این جلسه چند تا حدیث هم در مورد شفاعت ملائکه اضافه میکنیم، اینکه ملائکه هم بود یا نبود این یه لحظه خودم هم شک کردم، عبدالله یه لحظه بردش اجرا کنم. ها آره بود، شماره 3 بود دیگه، آره پیدا کردم بردش اجرا کردم، شماره 3. بله اونجا یؤذن للملائکه و النبیین و شهدا ان یشفعوا. حالا ما روایات براش نیاوردیم، ما تو وردمون برای شفاعت ملائکه روایاتی نیاوردیم. این اگر خود شما فرصت تحقیق دارید، حالا این کارو میخواید به شما بسپاریم در مورد شفاعت ملائکه. حالا اون بحث هدایت هم که میفرمایید، بله هدایت کردن، هدایت ملائکه، هدایت ارائه طریق، حد با ارائه ایصال مطلوب، همه اینها، همه انواع هدایت، اونها هم داخل در بحث شفاعت هن. این مفهوم شفاعت بر هدایت هم سایه می اندازد. این تحلیل تحلیل درستیه، ولی اگر احیانا یک سری روایات خاص و صریح‌تر بتونید براش بیارید در مورد شفاعت ملائکه، حالا استفاده میکنیم انشاءالله. خب عرض کنم که من بیام به بحث امروزی. خود خداوند هم شفاعت گناهکاران میکند، چنان که در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: یشفع النبیون و الملائکه و المؤمنون فیقول الجبار بقیت شفاعتی. عرض کنم که خبر عامیه. اینجا ما فقط یه شبهه‌ای با توجه به بحث‌های عقلیمون اینجا مطرح کردیم. خب اینا در مورد اینکه خداوند متعال میگه که منم شفاعت میکنم، شفاعت من مونده، مراد چیه؟ عرض کنم خدمتتون که ببینید، حق تبارک و تعالی اگه ما مراتب ذات رو که سابقا این صحبتهایی با هم شد، ذات مراتبی داره، مرتبه کنه ذاته، بعد یه تنزلاتی میکنیم، مرتبه اسم احد رو نوعا عرفا مطرح میکنن، حالا قبل احد هوورم میشه مطرح کرد، هوور یه چیزی شاید باشه، یه اسمی باشه لطیفتر از احد. احد یه مقدار جنبه اسمیتش روشنتر، از ذات بیشتر فاصله گرفته، ولی همین احد هم بسیار بسیار نزدیک به ذاته. و این که اصلا این احد ظهور عینی داره یا نه، یک سری از تعابیر ادعیه وجود داره که مرحوم علامه رحمت الله علیه می‌فرماید این اسمی که تو ادعیه هست اسم مستعصر خداست و از خداوند متعال صادر نشده، این اسم احد. خب این رو با یادم یه باری جلسه این مطرح شد خدمت استاد بزرگوار بودیم، حاج فیاض بخش، ایشون فرمودن که این به حکم عقل وجود عینی داره اسم احد، اما این به اندازه لطیف هست و اون وجود عینی به اندازه در مراتب فنا بالاست که کنهو مستأثر است، صادر نشده، از خداوند متعال خارج نشده. اینقدر الله میفرماد منظور از اسم احده، تطبیقشون درسته، ولی این تعبیری که مستأثر به این معناست که خیلی دیگه لطیفه. حالا من اخیراً به ذهنم رسید شاید این تعبیری که تو این دعای سریع الاجابه هست، فلم یخرج منک الا الیک، این تعبیری که لم یخرج منک همون مستأثر بودنشه، این الا الیک همین تعبیر استاد فیاض بخشه که خب وقتی از لم یخرج الا استثناء میکنی، خب میشه خروج دیگه، چون استثناء حکم نفی ایجابش میکنه. ولی این که الا الک فقط به خدا خارج شده، یعنی مستعباس میشه من استثناء، پس ظهور عینی دارد اسم احد، اما این ظهور عینیش چون فقط متوجه ذات هست، در نتیجه مثل عدم ظهور است، میشه استثناء که انه خارج نشده از خداوند متعال. حالا اینا مراتب ذات، پس شد کنه ذات، بعد اسم هو، بعد اسم احد، بعد میرسیم به اسم واحد یا اسم الله که اینا استاد فیاض بخش اینا رو یه مرتبه میگیرن، میگن هر تاش یه مرتبه است. حالا به دو اعتبار که اینجا ذات به تعدد صفات خودش توجه میکنه، ولی تعدد صفات به وصف استجماع، یعنی صفات متعدد است، کمالات متعدد، ولی کمالات متعدد رو به وصف تعدد لحاظ نمیکنه، به وصف عینیتشون با هم و با ذات لحاظ میکنه. خب این میشود اسم واحد یا اسم الله. بعد باز تنزل بکنیم در مراتب ذات، میشود اسماء الهی به وصف تعددشون، به وصف تغایرشون با هم دیگه، تباینشون از هم دیگه، کنم باز دیگه مراتب و شونه زیادی میتونه پیدا کنه. حالا در رأسشون گفتن مثلا اسمایی مثل اول آخر ظاهر باطن وجود داره، بالا پایین تر، حالا میشه گفت حی و قیوم هست، شاید حی و قیوم بگیم حی از اینا بالاتره دیگه، بالا پایین تر دیگه تعدد هی بیاد ریز میشه، ریز میشه تا اون اسما ریزی که وجود داره، تا برسد به مرتبه اعیان ثابته که اینم گفتن پایین ترین مرتبه از ذاته، که دیگه بعد از اون دیگه میشود عالم فعل. و حالا اینا رو تو جلسات قبل شما صحبتش مفصل داشتیم، حالا الان فقط سریع اشارتاً رد کردم. خب طبیعیه که در اون مراتب بالای ذات که اصلا شفاعت معنا نداره، واسه معنا بی‌معنا خیلی، پایین تر که میاییم هی برحال شفاعت رو با زحمت میشه تطبیق داد. تصور مفهوم شفاعت سابقا صحبتش کردیم دیگه، این از بحثات سابقمون هست که اسما و صفات شفیع همدیگه هستن. به چه معنا شفیع همدیگه هستن؟ اینا رو سابقا یه صحبتهای مفصلی رو با همدیگه داشتیم، خاطرتون باشه دیگه، بحثای سابق ماست. چون به یک اعتباری گفتیم که اونجا دیگه اصلا نه شفاعت، حتما باید شفیع موجودات باشند. مشفوع الله خداست، شفی غیر خدا میشه. این یه معنایی بود گفته بودیم. بعد حالا یه بحثی گفتیم که با ظرافت میشود حتی نسبت به خدا، خدا هم گفت که خدا هم شفی است. بحث شفی بودن خدا رو خاطرتون باشه، اینو مفصل با هم دیگه صحبتش رو کردیم. خب از من عرض کنم که حالا رد شیم، چیزی که تو اینجا میخواییم محل بحثمون باشه اینه که این تو حدیث شریف این مقدارش، حالا دو تا نکته شبت راه کرده، یکی تعبیر جباره. خود این تعبیر جبار نشون میده که منظور مراتب، شاید مثلا متوسطه اسما و صفات الهی رو اینجا تصور کرده که در این مرتبه شفاعت مطرح میشه. این یه نکته. و البته عنایت دارید ظاهراً مشفوع الله، من گفتم تعبیرم اصلاح میکنم، مشفوع انده منظورم بود، اون تعبیری که یکی دقیقه قبل به کار بردم مشفوع انده منظورم بود. خب مشفوع الله اینجا کیاند؟ آیا مشفوع الله اینجا مراتب باز اسما و صفات هند، مرتبه پایین تر و چسبیده به این مرتبه اسم جبار؟ این احتمالا منظور نیست. اینجا احتمالا منظور از مشفوع الله مذنبینند. مذنبین یه کسانی که مراتب گناه، منظور مؤمنین، حالا هر کسی که از بندگان خدا در مرتبه عین، اینا مستحق شفاعتند. این یه نکته که اسم جبار اینجا شفاعت می کند و مشفوع الله هم مؤمنین هستند در مرتبه عینشون. این احتمالیه که در حدیث میشه داد. و پس معلوم میشه که منظور از جبار هم اینجا صفت جبران، یعنی خداوند متعال جبران میکند و کم و کاستی های کمالات مؤمنین رو جبران میکنه. این معنا احتمالا مد نظر از جبار باشه. نکته دیگری که اینجا باز محل بحث ماست اینه که چرا این مونده به مرتبه آخر حتی برای بعد از شفاعت انبیا و ملائکه و مؤمنین؟ این مقدار، این نکته‌ایه که با بحث‌های قبلیمون دیگه حل نمیشه. یعنی با بحث‌های قبلیمون تو شفاعت ممکنه شبهه بشه که تعارض داره. اون بحث‌های قبلیمون اقتضایش بود که خداوند متعال در رتبه اعلای شفاعت، نه اینکه خدا متعال بماند آخر بگوید بقیت شفاعتی بقیه شفاعتی، یا همه تموم شد نوبت به شفاعت من رسید. حالا ما در توضیح چیزی که به ذهنمون رسیده اینه که خداوند متعال درسته در اول است اما در آخر هم هست، یعنی وجود ظهورش از خداوند متعال است و پایانش هم به خداوند متعال. خداوند متعال احاطه‌ای که داره، این احاطه ازلاً و ابداً بر موجودات هست، از اول اعتبار وجودشون تا فنای موجودات و رسیدنشون به قله کمالشون که توحید و اندکاک ذاتشون در ذات الهی، همه اینها رو خداوند متعال بر اینا احاطه داره. پس تعبیر بقیت شاید اشاره داره به اینکه در روز قیامت بالاترین شفاعت ها هم اگر اتفاق بیفته، شفاعت انبیا هم اتفاق بیفته، هی این ریز میشه ریز میشه ریز میشه در اون قوس نزول، باز در قوس صعود محتاجن به اینکه خداوند متعال پله پله همه موجودات رو به سوی خودش بکشانه و اونها رو کامل بکنه و بعد از این که دیگه مرتبه ایمان مؤمنین، مرتبه نبوت انبیا، از اینها هم به هر حال کمالات مؤمنین رد شد، باز به توحید هم که میخوان برسن خداوند متعال نظر لطف و عنایت به موجودات داره و به موجودات به حسب مرتبه استحقاقشون، حالا هر موجودی به حسب مرتبه استحقاق خودش، خداوند متعال او رو شفاعت میکنه و او رو به کمال اون موجود میرسونه. حالا این چیزی بود که به ذهن عقل رسید در توجیه این شبهه‌ای که تو روایت ممکنه به نظر برسه که معارضه داره با اون حرفایی که سابقا گفته بودیم. خب تا اینجای عرایض اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم همون مشکله هست، شاید خیلی طول کشیده من از ذهنم رفته، این که خدا در ردیف خودش و در ردیف مثلا دیگر قرار داده قابل اصلا چیز نیست، چون همین که اونا شفاعت میکنن در کنار اونها هم بازم شفاعت خداست که باعث میشه شفاعت اونا تأثیر میذاره، دوباره بیاد تو ردیف اونها جدا یه شفاعت دیگه حاصل میشه توسط خدا، اصلا درست در نمیاد با اون چیزایی که تو جلسات قبل گفته شد.
خب مگر این حدیث داره میگه که شفاعت خدا در عرض شفاعت انبیا و ملائکه و مؤمنینه؟
بله دیگه، میفرماید که اونا شفاعت میکنن پس بعد دوباره شفاعت خدا باقی مونده.
خب ببینید این عرض و طول هایی که اینجا مطرح میشه به حساب لطافت یا حالا کثافت دیگه، این کثافت به معنای تعبیر زشت نیست، یعنی کثافت در زبان عربی در مقابل نظیف نیست، کثیف در مقابل نظیف نیست در زبان عربی، کثیف در زبان عربی در مقابل لطیفه نه نظیف. حالا ما تعبیر کثافت بگم این جسارت نباشه. ببینید اینجا بحث به لطافت و کثافتی که در توجهات وجود دارد این نظام طولی ساخته میشه، یعنی موجودات با شفاعت مؤمنین یک صفایی پیدا میکنند، این شفاعت مؤمنین در توجه این موجود به مؤمنه، اگرچه در حق وجود باز خود اون مؤمن مخاطب رسول الله، خود رسول الله به حسب خارج و واقع محاطب حق تبارک و تعالی است، حق تعالی احاطه به او داره، به حسب واقع و خارج این سلسله عقلی این نقض نمیشه، مدخول نیست، محکمه، خداوند متعال محیط است، به واسطه های عالیه، واسطه های عالیه احاطه دارن، به واسطه های میانی، واسطه های میانی هم احاطه دارن، به واسطه های پایین. اما به حساب توجهی که حاصل می کنیم ما، ممکنه این توجه ما این واسطه ها به این ترتیب نباشه. ممکنه شما یه حالی بهتون دست بده، توجه بکنید به اینکه من الان به امام حسین متوسل شدم، از امام حسین یه حاجتی گرفتم. همینه شما میبینید. ولی نمیدانید که آقا امام حسین علیه السلام مثلا به حبیب ابن مظاهر دستور داد که اوش به شما این حاجتو بده. در خارج حبیب واسطه بود، اما در توجه شما نه، شما توجه به حبیب نکرد، شما توجه فقط سید و شهدا بود. خب این لطافت این وسائط بحث به توجه الان موجودات در روز قیامت، این هم در سیر صعود ما عرض کردیم. ببینید دست در قوس نزولی نیست، در قوس صعودیه. در قوس صعودی هی مراتبی رو توجه میکنن، برتری بالاتر لطیفتره، توجه بعدی لطیفتره، توجه بعدی لطیفتر، تا به جایی میرسه که توجه میکنن به شفاعت رسول الله. خب بالاترین کمال که ولایته از رسول الله میگیرن. بالاتر از ولایت یه توجه سوسویی به توحید میشه پیدا کرد. نمیشه به کنه توحید برسیم، ولی یه توجه لطیفی میشه به توحید پیدا کرد، توجه مختصر به توحید. خب شما برای اینکه متوجه مختصر به توحید متوجه بشوید، رسول الله شفیع شماست، اما توجه شما دیگه از رسول الله هم منقطع میشه. توجه شما به حقیقت رسول الله که توحید، بقیت شفاعتی خدا متعال توجه میکنید تا به اون مرتبه از توحید که بالاتر از ولایت متوجه بشید، منتقل بشید، که حتی کنه توحید نیست. البته تونستم این مقدار راهنمایی کنم، حل بشه مسئلتون؟
یعنی بس اینجا توجهه، طرف یعنی واسطه میخوره، شفاعت خدا نیست، ولی این توجه نداره که اینکه باز بالاتر از مراتب بعد قبلی شد. یعنی شفاعت انبیا هست، نتونسته شفاعت کنه، حالا یک کسی میخواد توسط خود ذات خدا شفاعت حاصل بشه.
نتونسته، نه اینکه ببینید، یعنی انبیا در مرتبه وجودی خودشون این شخص رو به کمال رسوندن. خب اما شما در توجهی که به انبیا میکنی یه مرتبه ترقی میکنی. وقتی توجه این مراتب انبیا استعداد ایجاد کردن، تهیئه کردن، آمادگی ایجاد کردن که شما بتوانی به خود خدا توجه بکنی، با خود خدا هم که توجه میکنی، از خدا تعالی فیضی رو میگیری، این فیض در خارج واسطه هاش به هر حال هست. خب اما این توجه لطیف شما هست که یک فیض بسیار بسیار لطیفی رو داری میگیری، به خود توحید یه توجه بکنی، از دور یه معرفت من بچن به خود توحید پیدا بکنی، لذا انبیا رو دیگه نمیبینی، دیگه انبیا مثل تو شما مشهود نیست. سوالتون حل نشد؟
دستون درد نکنه.
باز اگر روش تأملی بکنید، تک بکنید، حالا هم بحثی هم که ندارید، خودتون با خودتون یه مباحثه بکنید، درس رو سوالات رو باز بپرسید برای جلسه بعد ان شاء الله. تا اینجا خب آمار از تفسیر نمونه بود، از اینجا بعد مربوط میشه به میزان الحکمه که این مقدارش خب تکراریه، عرض کردم خیلیش تکراریه. رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه یشفعون الی الله عز وجل فیشفعون الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء. عن صلی الله علیه و آله الشفاعت للانبیا والاوصیا والمؤمنین والملائکه. اینم باز دیگه روایاتش تو فایلای قبلی بود. انه صلى الله عليه واله اني اشفع يوم القيامه فاشفع ويشفع علي فيشفع ويشفع اهل بيتي فيشفعون. اینم مال همین جاست. این قسمت سبز رنگ رو اشتباهی اینجا آوردم، ببخشید، می‌خواستم پایین بعد پایین می‌بردم عرض کنم. ها نه درسته، همینه، ببخشید، این روایت مال همینه. در مورد شفاعت رسول الله یه روایتیه جالب بود فایل قبلی، این روایتون به نظرم نیورده بودیم، اشتباه نکنم تو فایل قبلی روایت نبود، حالا درسمون به نظرم گفتم ولی تو فایل نیورده بودیم، خواستم روایت بیارم تو فایل.
که به یک سندی که ظاهرا سند عامیه، احتمالاً مال سند اهل سنت، نقل شده از امام باقر. خب امام باقر میبینید خودشون مطلبی که میگن احتمالاً مخاطب عامی بوده که جناب محمد بن حنفیه رو واسطه قرار دادن، که جناب محمد بن حنفیه، امام باقر که خب از امیرالمومنین نمیتونه چه روایت نقل بکنه، فهم از عموی من محمد بن حنفیه نقل کرد از پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان که ایشون از رسول الله نقل کرد: اشفع لامتی حتی ینادی ربی رضیت یا محمد فاقول رب رضیت. خب بعد اینجا یه تعبیری نقل میکنن: ثم قال انکم معشر اهل العراق تقولون. این قاله یه احتمال قوی اینه که منظور امیر مؤمنانه. خب اهل عراق اینا یکی از مراکز علمی اون تاریخ اهل عراق بودن، تو تعابیرم زیاد ببینیم فقیه اهل عراق، تعابیر تو تاریخ دید فقه اینا میبینید دیگه، از مراکز علم بوده، صاحب نظر بودن، صاحب مکتب بودن تو بحث قرائت قرآن، تو بحث فقه، تو بحث‌های کلامی، بماند تو بحث‌های اجتماعیشون، برای منطقه مهمی در امپراتوری مسلمین بوده. خب این از اهل نظر بودن. اینا می گفتن که شما اینطوری میگید: ان ارجاء آیه فی القرآن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. شما این آیه رو امیدوار کننده ترین آیه قرآن میدانید. ظاهرا منظور از ارجاء یعنی امید بخشتر، افعال تفضیلش معنی امید بخشتر. قلت انا لنقول ذلك. این قلت کیه رو خیلی نمیدونم، حالا شاید هم مخاطب امام باقر بوده، من الان به ذهنم رسید شاید مخاطب امام باقر بوده، یعنی امام باقر بفرمان انکم معشر اهل العراق تقولون اینطوری، مخاطب بگه انا لنقول ذلك. قال، حالا احتمالا امام باقر یا محمد بن حنفیه یا امیر مؤمنان، یکشون میفرماید که ولکن اهل البیت نقول ان ارجع آیه فی کتاب الله قوله تعالی ولسوف یعطیك ربك فترضى وهي الشفاعه. بفرماید تو خودت هرچی به خدا توجه کنی، تو خودت هرچی از خدا رحمتشو تیغ بزنی، اون قدری که پیغمبر از خدا میتونه واسه تو رحمت بگیره نمیتونی. پیغمبر وقتی واسطه میشه اون به اندازه از خدا رحمت میگیره و به شما و به همه عالم میده که خودتون برید مستقیم سراغ خدا نمیتونید اینقدر از خدا رحمت بگیرید. کار به جایی میرسه که به اندازه خدا عنایت میکنه که پیغمبر هم راضی میشه. معلومش که اشتها پیغمبر خیلی بالاست صلوات الله علیه و آله. و چقدر این حدیث واقعا حدیث عجیبیه واسه بنده که خیلی جالب بود این حدیث. و هی شفاعه، این شفاعتی که پیغمبر شفاعت میکنه، از بس شفاعت میکنه خدا قبول میکنه، قبول میکنه، اشفع فاشفع تا اینکه راضی بشه. و خیلی هم پیغمبر دیر راضی میشه، یعنی به اینکه یک نفر تو جهنم بمونه که مختصری لیاقت نجات دارد پیغمبر راضی نمیشه. عجیبه در مورد رحمت پیغمبر. آدم هر چی چقدر جا دارم حدیث بخونه اینجا حرف. البته این روایت یه معارض هایی داریم ها که گفتن ارجاء آیه فی کتاب الله آیه های دیگری است، معارض داریم. حالا معارضش آیه میشه حل کرد نمیشه حل کرد دیگه یه بحثی که حالا من نخواستم وارد بشم، خودتون یه نگاه بکنید ارجاء آیه پیدا میکنید. بعد در مورد شفعاء خمسه القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم، اینا تو اون فایل و لیست تفسیر نمونه بود. حالا من به دلم افتاد ماه مبارک رمضان خدمتتون الان هستیم در مورد قرآن و شفاعت قرآن یه چند تا حدیث بیارم. اگه نگاه کنی یه دو تا حدیثه، دو تا حدیث در مورد شفاعت قرآن خدمتتون آوردم. ببینید حالا الان وقت جلسم چون تنی که من فرصت نیست اینا رو بخونم، ولی این در مورد شفاعت قرآن میشه استفاده کرد. حالا اولی در مورد قیامت شفاعت قرآن، دومی هم باز در مورد قیامت، شفاعت قرآن در مورد قیامت. ولی خب با حرفایی که سابقا گفتیم عنایت دارید دیگه، منظوری نیست که در قیامت شفاعت میکنه در دنیا شفاعت نمیکنه، قیامت دنیا از هم بریده هستن، اینطور نیست. حتی اگر نگاه بکنید قرآن در قیامت کسی رو شفاعت میکند که در دنیا اهل قرآن باشه،
یعنی که انه اون شفاعت دو وجه داره. یه وجهش همین خواندن و عمل کردن به قرآن در دنیاست که روز قیامت میاد میگه که خدایا کن عند ظنی فیک و ظنه یقول الله تعالی آتوه الملک به یمینه و الخلد به شماله و قرنوه به ازواجه مهوره این تا آخر. خب یعنی اون چیزی که ما میگوییم شفاعت اخروی قرآن در قیامت، اون ظهورش در قیامت اینه، اعطوه الملک به یمینهیه، اما ظهور دنیایی همون شفاعت در قرآن این است که قرآن رو بخواند و عمل بکند. اینی که داره قرآن رو میخونه و عمل میکنه این شفاعت، ولی تو دنیا اینطوریه ظهورش، تو قیامت ظهورش به اینه که پاداش رو بهش بدن. حالا این روایتی مقدار سندش ضعیفه، روایت بعدی سندش خوبه، تو کافی هم هست، یعنی سندش که مال سندش خیلی نگاه نکردم، غفلت کردم سند نگاه کنم، ولی تو کافیه. عرض کنم که روایت طولانی بود، خیلی روایت جالبی بود، من دلم نیمد ناقصش بکنم، دیگه همش رو آوردم خدمتتون. این روایت رو خودتون بعد بخونید، فرصت نیست. در مورد شفاعت قرآن در قیامت خیلی جالبه. فقط یه بحثی اینجا هست، اون پایان روایت یه بحثی وجود داره در مورد این که مسئله این که نماز رجلیست، حج رجلیست، یعنی چی حج نماز؟ این ماجرا اتفاقا از اون بحثاییه که اون ملعون خدا لعنتش بکنه یه بند خدایی بود بزرگ، به هر حال شاگردای حضرت بود، میشه گفت در کوفه، نائب حضرت بود در کوفه، خیلی آدم زینفوزی بود در کوفه. این مرد که بعدن منحرف شد، این که منحرف شد خدا میدونه چقدر واسه امام صادق مشکلات ایجاد کرد، ابوالخطاب مشکلات عجیبی به هر حال ایجاد کرد واسه حضرت، کلا بحثای رجالی میشه در موردش کرد، بحثای سیاسی، بصیرتی، تاریخشیه، از اون چیزایی که توجه کافی هم بهش نمیشه الان، یعنی میشه در موردش حرفا زد، بحثای کم داریم، البته شواهدی که باید ازش در تاریخ ثبت میشد زیاد نیست، ولی همینا رو آدم روش فکر کنه خیلی حرفای بصیرتی توش وجود داره. این مرد که ابوالخطاب بعد که گند زد و گمراه شد و ادعاهای عجیب غریب و حرفای انحرافی و اباهه‌گری و جذب مرید و از راه اباهه‌گری خودشو به چسبونه به امام صادق و برها خیلی واسه حضرت درد سرها درست کرد، آسیب ها هزینه ها داشت، حضرت یه نامه‌ای بهش نوشته، یکی از اعتقاداتش رو حضرت اونجا به روخش میکشه، از اون اعتقاداتی که این بنده خدا با اون مردم رو گول میزده. كتب ابو عبد الله عليه السلام الى ابي الخطاب بلغني انك تزعم ان الخمس رجل، يا خمره رجل، یعنی این مردی که معتقد بود هم عبادات هم معاصی مردی هم برای خودشون، و ان الزنا رجل و ان الصلاه رجل و ان الصوم رجل و ليس كما تقول. حضرت میفرماید اینایی که تو میگی، این ظاهر معنایی که تو میگی اینا درست نیست، اینا غلطه، این حرفای درست نیست، تو اشتباه داری میگی، این چرت پرت، نحن اصل الخير و فروعه. بعد همین حضرت میبینی الان داره خودش میفرماد تو یکی روایتی که براتون فرستادم تو فایلمون هم هست که بله آقا قرآن به شکل رجل میاد در قیامت و از این حرفا. خب یعنی چه آخرش این حرفا درسته یا نه؟ ببینید یک سری حرفای گزنده گمراه کننده وجود داره، طرف تا از این چی بفهمه، باریکتر از مو، یه معنا بفهمه میشه کفر، یه معنا بفهمه میشه شرک، این معنا بفهمه بخشی میشه کفر، معنا بشه اسلام، مثل همون تعبیر انالحقیه که منصور میگفته، این انالحق منصور از اون حرف هاست. یه ذره اینو غلط بفهمی یه معنای وحشتناک غلطی میده، یعنی یه جور عمیقتر بفهمی حرف درستی توجیه داره و توجیهش که برای معناش واسه اهلش روشنه، خب که اون معنا کفر نیست بلکه این اسلامه. اینا رو باید آدم بفهمه، ائمم تو بحث مدیریت های اجتماعیشون درد سرایی داشتن، چطور رد کنن، چطور قبول کنن، به کی رد کنن، به کی یه جور جواب بدن، به کی یه جور دیگه جواب بدن، فضا چی بوده، حساسیت های مردم، حساسیت های حاکمیت چی بوده، چی نبوده، شرایط پیچیده است. حالا به هر حال این روایت رو تا آخر آوردم، خودتون در موردش یه تحقیقی بکنید. این در مورد قرآن. در مورد رحم هم دو تا روایت آوردم، چون اینا سابقا نیورده بودیم. در مورد رحم جیم و دال روایت هایی که بردیم از کافیه که رحم هم دعا میکنه، نفرین میکنه. این هم مصداق شفاعت، با پاتوش و بحث هایی که سابقا گفتیم، اینها هم مصداق شفاعت هست دیگه. خودتون روایتش رو بعد بخونید. روایت های دیگه. مورد آخری که اگر اشتباه نکنم توی تفسیر نمونه این نبود، تو لیست تفسیر نمونه، ولی تو این احادیث میزان الحکمه هست، اینه روایت نبویست: لا شفیع انجح من التوبه. توبه بهترین شفیعه، موفق ترین، قوی ترین، کارگر ترین شفیع، انجح و انجح و نافذ ترین و کارگر ترین شفیع توبه است. حالا اینم به هر حال لیست شفعا میشه، توبه رو هم اضافه کرد. با توضیحاتی که ما گفتیم دیگه به نظر من معناش روشنه که توبه شفاعت میکنه. یعنی چی شفاعت میکنه؟ تصورش به نظرم دیگه انشاءالله براتون مشکل نباشه. عذرخواهی میکنم یه چند دقیقه هم از وقتمون رد شد. اگه فرمایشی دارید بفرمایید.
نه، دستون درد نکنه، خیلی ممنون.
سلامت بشید. التماس دعا یا علی. خداحافظ.
خدا
خدا خدا